بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و ایاه نستعین. خطبه 137 و من کلام له علیه السلام فی شأن طلحة و زبیر. این خطبه هم از کلمات امیر المؤمنین است بعد از جنگ جمل در مورد طلحه و زبیر. خب در مورد طلحه و زبیر مطلب زیاد گفتیم در این 137 خطبه ای که خوندیم. در اثناء کلام هم چند جمله‌ای به مناسبت عرض خواهم کرد. حضرت فرمود والله ما انکروا علی منکرا، به خدا قسم طلحه و زبیر هر ایراد و بهانه‌ای که داشتن ایرادات واهی بود، نتونستند یک منکر واقعی نسبت به من پیدا کنند، بگن آقا اینجا تو مرتکب یه خلافی شدی. ما انکروا علی منکرا، طلحه و زبیر، این ضمیرهای مثنایی که در طول این کلام آورده میشه، یعنی اون دو نفر طلحه و زبیر، طلحه و زبیر هیچگاه نتوانستن خلافی از من ببینند، خلافی که واقعا خلاف باشه، خلاف شرع باشه، خلاف امامت باشه، من کاری نکردم. ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا، این دو نفر نسبت به من انصاف را رعایت نکردند. حالا حضرت میگه چرا انصاف رو رعایت نکردن؟ و انهم لیطلبون حقا هم ترکو و دمن هم سفکو، این دو نفر آمدند خونخواه چیزی شدند و کسی شدند که دست خودشون به خون او آغشته است. انهم لیطلبون حقا، این دو نفر آمدند خون عثمان را از من مطالبه میکنند، در حالی که هم ترکو، بابا شما بودید که عثمان را رها کردید، از او دفاع نکردید، بر علیه او مردم را تشویق کردید. من الان نمیتونم متن سوالتون رو بخونم وسط بحثم، خاطرتون باشه آخر بحث دوباره یادآوری کنید، من محضرتون هستم. انهم لیطلبون حقا هم ترکو، اینها آمدن چیزی را مطالبه میکنن که خودشون باعث به وجود آمدنش شدن. طلحه و زبیر بودن که مردم رو تشویق میکردن به قتل عثمان، عایشه بود که این میگفت اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، برید این پیرمرد یهودی را بکشید، منظورش عثمان بود. حالا این سه نفر آمدن شدن خونخواه عثمان و دمن هم سفکو، اینها طالب خونی هستند که خودشون این خون را ریختن. حضرت میگه شما چه حقی دارید الان در مقام قضاوت نشستید دارید بر علیه من حکم صادر میکنید که آی آقا علی مجرم است، علی قاتل عثمان است، او حق ندارد خلیفه بشه، شما خودتون متهم ردیف اولید. فان کنت شریکهم فی فان لهم نصیبهم من، حضرت میگه به فرض این جمله فان کنت این شرطی است که هیچگاه محقق نمیشه، حالا گیرم به فرض من علی هم شریک در این ماجرا بودم، فان لهم نصیبهم من، اون دو نفر خودشون پاشون گیره، طلحه و زبیر هم با من شریکن. شما تا حالا دیدید یک مجرم بر علیه رفیقش حکم صادر کنه؟ خب به فرض اینه که من و شما با هم باعث قتل عثمان شدیم، به فرض محال. خب که چی؟ الان شما چی کاره اید که اومدید؟ خونخواه اوید، ورثه اوید، حاکم جامعه اسلام، شما چی کاره اید که اومدید خون او را مطالبه میکنید؟ این اگر من دخیل باشم. و انکان و ولوه دونی فمت طلبت و الا قبله هم، ولی اگر اون دو خودشان تنها، ولوه یعنی تولیت، اگر اون دو نفر به تنهایی متولی این قتل بوده باشن، فمت طلبت و الا قبله هم، هر مطالبه هست باید از اون دو نفر صورت بگیره، اونها متهم قضیه هستن، اونها حق طلبکاری نداره، اونها باید فقط پاسخ خوب باشن. حضرت فرمود شما آمدید پیراهن عثمان علم کردید و در این پیراهن، در این قصه عثمان هم یک نسبت ناروایی به من زدید، انصاف را در مورد من رعایت نکردید. همه تون می دانید من با قتل عثمان مخالف بودم، تا اونجایی که حسنین را برای حفظ او فرستادم، تا اونجایی که در همین نهج البلاغه فرمود اونقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار بشن، و شما بودید که مردم رو تشویق میکردید. حالا چی شد که بعد از قتل عثمان ماجرا عوض شد؟ عایشه شد خونخواه عثمان، طلحه و زبیر شدن خونخواه عثمان. فرمود و ان اول عدلهم للحکم علی انفسهم. این جمله معنای خیلی وسیعی داره. یه معناش که اینجا به کار میاد مطابق با متن حضرت فرمود اولین مرحله عدالت این دو نفر اینه که بر علیه خودشون حکم صادر کنند. شما اگر واقعا قاضی عادلی هستی اول حکم اعدام خودت رو صادر کن، حالا تا بقیه. اولین مرتبه عدالت و ان اول عدلهم، اولین مرتبه عدالت داشتن اینها، لل حکم علی انفسهم، این است که بر علیه خودشون حکم صادر کنند. این یک معنا در مورد تلخ وضوعه، ولی یک معنای دیگر هم داره در جمیع مسائل اخلاقی. این یکی از اصول است. ببینید ما در روز هزاران بار دیگران را قضاوت میکنیم. این چه طرز لباس پوشیدنه؟ چرا اینطوری حرف زدی؟ سر کلاس چرا بی‌ادب بودی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا زود رفتی؟ چرا این لباس رو؟ همش داریم دیگران رو قضاوت میکنیم. ولی اگر این جمله بشه سرلوحه کار ما، و ان اول عدلهم للحکم علی انفسهم، آقا اول خودت رو قضاوت کن، اول نسبت به خودت وارسی کن. زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اول به حساب خودت برس، اول عدالت رو در مورد خودت رعایت کن. چند بار این جریان رو گفتم. یه استاد دانشگاهی میگفت که من برگه های دانشجوهام رو داشتم تصحیح میکردم، در خلال بحث دیدم، در خلال تصحیح دیدم یه برگه اسم نداره. گفتم این چه دانشجوی تنبلی بوده که حتی حواسش نبوده اسمش رو بنویسه، حواسش نبوده کد دانشجوییش رو بنویسه. با همین دیدگاه شروع کردم به تصحیح کردن، این بنده خدا 16 گرفت. من گفتم نه، از درس من یه همچین دانشجوی تنبلی 16 بگیره امکان نداره. دوباره تصحیح کردم، گفتم درست گفتن، 14 گرفت. برگه را گذاشتم کنار، یکی یکی تصحیح کردیم تا کار تمام شد. اومدم بر این نمرات رو در لیست وارد کنم، نمرات رو وارد کردم دیدم یه برگه اضافه اومده. برگه رو باز کردم دیدم این همونی که اسم نداره. خدا این برگه یکیه که نه اسمش رو نوشته نه در لیست هست. فکر یادم افتاد که ای بابا، این همون برگه ایست که من خودم نوشته بودم. این در واقع کلید سوالات بوده، این دستخط هم دستخط من بوده. بعد این جمله مهمی دیگه، من فهمیدم عجب، این همون برگه‌ای بود که بنا بود 20 بگیرد و بنا بود بقیه هم طبق این جواب بدن تا 20 بگیرد. ولی انسان همیشه خودش را وقتی داره دیگران را قضاوت میکنه سفت و سخت قضاوت میکنه. وقتی خودش رو میخواد قضاوت کنه 20 به خودش میده. الان که فکر کردیم برگه دانشجوز 14 شد، ولی دیروز که خودش داشت این رو مینوشت 20 داده بود به خودش. این جمله حضرت و ان اول عدلهم للحکم علی انفسهم، هر کسی باید ابتدا خودش رو محاسبه کنه، اون سخت گیری ها در محاسبه نسبت به خودش باشه. تو حق نداری هیچ گناهی بکنی، ولی اگر کسی گناهی کرد، خطایی کرد، اشتباهی کرد، فرمود 70 بار او را توجیه کن، که 70 هم نشانه یک کسرته، نه فقط 70 بار، 700 بار هم خطایی از او سرزد تا میتوانی توجیه کن. اگر راهی برای توجیه کردن پیدا میکنی تذکرت رو بده، امر به معروف نهی از منکر بکن، ولی از چشمت نیفته، ولی سوء ظن پیدا نکن، بگو حتما شرایطش بد بوده، حتما متوجه نشده، حتما از دستش در رفته. این طوریه. ما در مورد خودمون میگم آقا هیچ کسی تو جایگاه ما نیست. اگر بدونی من چه شرایطی داشتم امروز، بدخلقی کردم، عصبانیت کردم، خب بقیه هم مثل تو هست. چرا اگر دیگران عصبانی حرفی زدن، عصبانی شدن، پرخاشی کردن، تو نسبت به اونها موضع میگیری؟ خب اونها هم شرایطی داشتن. این جمله حضرته. در مورد طلحه و زبیر که کاملا مشخصه، شما بر علیه خودتون اول حکم صادر کنید تا دیگران. ولی به ما هم خطاب حضرت هست، بر علیه خودتون حکم صادر کنید، نه بر علیه دیگران. فرمود و ان معیل بصیرتی. این جملات را ما در خطبه 10 نهج البلاغه هم داشتیم. عزیزانی که از ابتدا همراه ما بودن، از اینجا به بعد خطبه خیلی شباهت داره به خطبه 10. حضرت فرمود ان معیل بصیرتی، من از وقتی که بودم بصیرت همراه من بوده. یعنی چی؟ یعنی ما
ما لبست و لا لبس علی، نه من امر را بر کسی مشتبه کردم، نه من دنبال این بودم کسی رو فریب بدم، نه کسی میتواند مرا فریب بده. از ابتدا این گونه بوده، بصیرت همراه من بوده. حله و زبیر، من دنبال این نیستم که بخوام از خون عثمان برای خودم پیراهنی بدوزم، برای خودم حکومتی دست و پا کنم. مثلا اهل این حالا من برم به مردم بگم که برید عثمان را بکشید تا من حاکم بشم، من امر را بر مردم مشتبه نمی کنم، ولی یادتون باشه هیچ کس هم نمیتونه مرا فریب بده. اینکه حالا شما اومدید با یه حرف و سر و صدا و یه شبهه‌ای مردم رو به جان من بندازید، منم بترسم بگم وای چقدر جامعه سیاه، از این خبرها نیست. اگر قرآن به نیزه کردن، امیرالمؤمنین تحت تأثیر قرار گرفت، ساده لوح‌ها بودن که تحت تأثیر قرار گرفتن، منافقین بودن، نفوذی‌های معاویه بودن، ولی امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین که هیچ مالک هم تحت تأثیر قرار نگرفت. اونهایی هم که یه مقداری به علی نزدیک بودن فهمیدن قصه چیز. حضرت فرمود بصیرت با منه، نه کسی رو فریب دادم، نه میگذارم کسی مرا فریب بده. و انها دلفعت الباقیه، حضرت فرمود مردم شما هم بدانید این گروهی که الان به راه افتاده، طلحه و زبیر و عایشه و این جریان جمل، اینها للفعت الباقیه، اینها یه گروه باقی، باقی باغین به معنای طغیانگرن. این جمله حضرت اشاره دارد به روایتی از رسول اکرم، پیغمبر اکرم یه وقتی در جمع همسرانشون فرمودند من میبینم و میدانم یک روزی که روز خیلی هم دیر نیست، یکی از همسران من که در فعه باقیه است، در یک گروه ظالم و ستمگاری است، میرسد به منطقه هوعب، هوعب با هی جیمی واو حمزه و ب، یک منطقه است در نزدیک بصره. یکی از همسران من در یک گروهی که فعه باقیه هستند میرسند به منطقه هوعب در حالی که سگان هوعب دارن پارس میکنن. همه گفتن ما که نیستیم، ما که نیستیم. در جریان جمل وقتی که عایشه را سوار بر جمل رسوندن به همین منطقه هوعب، یه دفعه صدای سگها بلند شد. عایشه گفت اینجا کجاست؟ گفتن هوعبه. گفت نکنه من همون زنی باشم که پیغمبر فرمود. اینا سریع رفتن یه عده رو جمع کردن آوردن، گفتن آقا قسم بخورید که اینجا، پول دادن بهشون، طلحه و زبیر، اولین جایی که شهادت دروغ در تاریخ اسلام به طور رسمی و به این تعداد شد اینجا بود. اومدن شهادت دروغ دادن، پول گرفتن، گفتن نه ما اشتباه کردیم، حواسمون نبود، اینجا هوعب نبود. عایشه هم گفت پس اشتباه کردید، بریم ادامه کار، در حالی که پیغمبر گفته بود. حضرت فرمود این گروهی که الان به پا خواستن، من اینها رو میشناسم، من به اینها بصیرت دارم، حبیبم پیغمبر به من خبر داد فانها للفعت الباقیه فیها الحمى والحمى والشبه المقدفه. من میدانم در این گروه سه خصلت وجود دارد و شاید بشه بگیم سه شخصیت وجود دارد. یک الحمع، همع به لجنی که ته حوض، ته استخر درست میشه بهش میگن همع. من میدانم در این گروه عده‌ای هستند که باطن لجن آلودی دارند، از جهت باطن کثیف آلودن. و الحمع، حمع معنای نیش عقربه. من میدانم یک عده‌ای از اینها کینه دارند از من، کینه دارن. حالا دیگه خودتون میدونید، من نگم چی. و شبهت المقدفه، و یک عده ای از اینها شبهه مقدفه، مقدفه یعنی پرده ای که آویزان میشود و باعث میشه نور داخل خونه نیا، به این میگن مقدفه، هر چیزی باعث تاریکی بشه. یک عده ای از اینها با شبهه کور کننده میآیند، یه شبهه ای مطرح میکنن که مردم گیج بشن، نکنه واقعا علی خلافکاره، نکنه علی هم در حکومت عثمان نقشی بازی کرد که عثمان زودتر بمیرد خودش به خلافت برسه، نکنه همسر پیغمبر راست میگه. شبهه ایجاد میکنن. فرمود باطن آلوده به اضافه کینه های عمیق شطوری به اضافه شبهه، این سه دست به دست هم میدهند و این فعه باقیه را تشکیل میدهند. در بعضی از نسخ نهج البلاغه شارحین گفتن حمع
در لفظ به معنای خیشان نزدیکه، منظور اینجا زبیر است، چون زبیر میشد پسر عمه پیغمبر، و لفظ حمه به معنای همسره. یعنی حضرت میگه من میدانم در این قوم که فامیل نزدیکی هست، یعنی طلحه، میدانم یه همسری هست، همسر پیامبر عایشه. در هر صورت این سه صفتی که حضرت بیان کردن سه صفتی است که در سران فتنه جمل به وضوح دیده میشه. کسانی سردمدار بودند که سه صفت درشون ظاهر بود، باطن آلوده داشتن، کینه عجیب داشتن و اهل شبهه پراکنی بودند. ببینید شبهه شبهه شبهه، فتنه ها را شبهه به بار می آورد، فتنه ها را شبهه تقویت می کند. قوام فتنه به شبهه است، قوام فتنه به شبهه است. اگر همه چیز آشکار بشه فتنه باقی نمیمونه. مجبورن دروغ بگن، مجبورن فیلم های سال های گذشته را به اسم امروز پخش کنند، مجبورن مدام کشته سازی کنند، شبهه ایجاد کنند تا فتنه آتشش روشن بماند. فرمود و ان الامر لوازه، با همه این زحمتی که کشیدن، با همه این درون آلوده و این پرده پوشی ها، اینها شاید بتونن توده مردم رو فریب بدن، ولی امر برای اهل حق واضح است. علی کجا، عایشه کجا، جریان حق کجا، جریان باطل کجا. و قد زاح الباطل عن نصابه، امروز که من دارم با شما حرف میزنم کنده شد باطل از ریشه. این جملات عرض کردم بعد از جریان جمل دیگه. حضرت فرمود به لطف الهی ما ریشه باطل را کندیم. و انقطع لسانه عن شغبه، و قطع شد زبان باطل از فتنه انگیزی. شغب یعنی شر، شر پراکنی، فتنه انگیزی. ما به لطف الهی این فتنه را ریشه‌کن کردیم و زبان او را بریدیم که دیگه نتونه. این جمله حضرت هم از اون جملات ناب امیر المؤمنینه. فرمود و ایم الله لأفرتن لهم حوزا انا ماتها، قسم به خدا من چاهی برای اینها میکنم که انا ماته، و فقط خودم بتوانم این چاه را، آبش را بکشم. این یه ضرب المثل عربی است. ما تو فارسی معادلش رو میگیم یا آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه. این تهدیده. حضرت فرمود من یک چاهی برای اینها کندم و میکنم که فقط خودم بتوانم آب اون چاه را خالی کنم. یعنی چی؟ یعنی لا یسترون عنه برین، ری یعنی سیرابی، یسترون یعنی بازگشتن. اینها هیچگاه نمیتوانند بازگردند تا از این چشمه، از این چاه دوباره آبی بنوشند. ولا یعبون بعده فی حسی، فی حسین. یعبون به معنای یک جرعه آب خوردنه، حسی به معنای یه جا، بیابانی، جایی که آب جمع بشه بهش میگن حس. فرمود و اینها بعد از این نمیتوانند در آبشخور دیگری هم آب بنوشند. جمله را واضح کنه. حضرت فرمود من یه درس عبرتی به اینها میدم که از این چاهی که الان اینجا حاضر و آماده است نتونن برای خودشون جلیمی، نتونن برای خودشون کرباسی جمع کنن. یعنی بیان با من مخالفت کنن که فردا یه گروهکی تشکیل بدن به نون و نوایی برسن، من بترسم بهشون فرمانداری بدم. نه، از این چاه آبی برای اینها گرم نمیشه. یک. دو، من بلایی سر اینها میارم که اینا دیگه جرأت بازگشتن به فتنه را هم نداشته باشن. طلحه و زبیر که همونجا در جریان جمل افتادن، عایشه هم تا بود و تا وقتی مخصوصا امیرالمؤمنین زنده بود، بعد از امیرالمؤمنین دیگه شما میبینید بیشترین تأثیر او این است که در جریان شهادت امام مجتبی سلام الله علیه یه عده اوباش مدینه رو جمع کنه، تیر بزنه به قبر پیغمبر، به جنازه امام مجتبی. او هم با تحریک عواطف که آقا اینجا خانه من است، من دلم نمیخواد کسی را در خانه من دفن کنه، با یه حرفای اینطوری و با گریه و شیون و با این کارهای احساسی. وگرنه حضرت فرمود من کاری میکنم از این فتنه جمل چیزی نصیب اینها نشه، اولا، ثانیا اینها طوری منحت بشن، گوشگیر بشن که دیگه کار مثلا این سران فتنه یه طوری شدن که حالا هی بیانیه بدن، هی بگن، هی نگن، تأثیری دیگه نداره. حضرت فرمود و منهو بخشی از این خطبه، فاقبلتم الی اقبال الاوز المطافیل علی اولادها. حضرت اشاره میکنند باز هم به جریان بیعت. فرمود یادتون نرفته مردم، من علی کسی هستم که در روز بیعت با چه شدت و حدتی آمدید به سمت من. این طلحه و زبیر اگر آمدند و این جریان رو میخوان به راه بندازن، این برای دین نیست، برای آبادانی دنیای شما نیست، اینا میخوان به سود برسن، میخوان حاکم بشن، میخوان رئیس بشن. ولی تفاوت است بین خلافتی که من به دست گرفتم با خلافتی که اینها میخوان به دست بگیرن. فاقبلتم الی اقبال العوز المطافیل علی اولادها، شما روی آوردید به من مانند روی آوردن عوز با عین، به معنای اون مادری است که تازه بچهش متولد شده. مطافیل یعنی صاحب طفل، این دوتا کلمه رو هم میشه مادر بچه. یه زنی که تازه بچهش متولد شده چطور اشتیاق داره بچهش رو به سینه بچسبانه، بچهش رو ببینه؟ حضرت فرمود شما اینگونه به سمت من هجوم آوردید، مثل مادران تازه زایی که به سمت بچه هاشون علاقه دارن، با این علاقه آمدید به سمت من. تقولون البیعه البیعه، شعار میدادید ما میخواهیم بیعت کنیم، ما میخواهیم. قبضت کفی فبسطتموها، من دستم رو جمع کردم، مشت کردم، گفتم من با کسی بیعت نمی کنم، اول باید اتمام حجت کنم. فبسطتموها، شما دست مرا باز کردید که با من بیعت کنید. و نازعتکم یدی، من دستم رو کنار کشیدم. فجاذبتموها، شما جذب کردید دست مرا به سمت خودتون کشیدید. یادتون که نرفته من این گونه بود که بیعت من با شما و شما با من. حالا اینها اومدن با یه فتنه ای، با یه اوضاع دگرگونی، چهار نفر رو با خودشون همراه کنن، این نمیشه حکومت ها، این حکومتی است که فقط به ضرر شما تمام میشه. فرمود اینجا دیگه روی کلام حضرت با خداست. عزیزان من این جمله رو مجدداً عرض کنم یه وقتی اشتباه نشه، این که این کلام در چه زمانی دقیقاً صادر شده از حضرت جایی نداری، من ندیدم که نوشت. اگر در خلال بس عرض کردم بعد از جریان جمل با توجه به شواهد، ولی شاید هم قبل از جمل باشد، جایی من ندیدم که نوشته باشه شأن صدور کجاست، ولی با توجه به اینکه حضرت داره برای مردم میگه چه اتفاقی افتاد، عرض کردیم این شاید بعد از جریان جمل باشه. فرمود اللهم انهما قطعانی و ظلمانی، خدایا تو خوب میدانی طلحه و زبیر نسبت به من چند ظلم را مرتکب شدن. یک قطعانی، قطع رحم کردن، ما با هم خویشاوند بودیم، اینها باید صله رحم می کردن، من که به حکومت می رسیدم باید خوشحال می شدن، حق به حقدار رسیده بود، ولی اینها تا دیدن عدالت حاکم شده از من دل کردن. و ظلمانی، به من ظلم کردن، به حق من ظلم کردن، به اولاد من ظلم کردن، مرا هنوز بیعتم خشک نشده بود با مردم جمل به راه انداختن. این ظلم از این بالاتر؟ 17,000 کشته جمل، ظلم از این بالاتر؟ اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی، عهد مرا شکستن. اینا در مدینه آمدن دست دادن، اینها آمدن گفتن ما با تو هستیم، پا در رکاب تو میمانیم، ولی عهد شکستن. و علب الناس علیه، علب یعنی تحریک کردن، شورانیدن مردم را بر ضد من. خدایا فحل الما اقدا، خدایا آنچه را که دنبالش هستن، اون بیعت و پیمانی که میخوان بین خودشون و اطرافیانشون منعقد کنند، اون بیعت را از هم بپاشاد. خدایا کاری کن که اینها دار و دسته و بیعت و قدرتشون شکل نگیره. ولا تحکم لهما ما ابرما، خدایا محکم نکن برای اینها آنچه را میخواهند ببافند. نه آمدن یه آشی برای این مردم بپزن، کلاهی سرشون خدایا تو نگذار اینها به اهدافشون برسن. و عرف ما المساعت فی ما املا، نشان بده به این دو زشتی و بدی که آرزویش را دارن. اینها آرزو دارن به حکومت برسن، عراق را تصاحب کنن، به ذخایر و منافع عراق برسن. خدایا اینها را آرزو به دل کن، هیچگاه به آرزوی پلید و زشتشون نرسن. ولقد استثبتهما قبل القتال، خدایا تو میدانی که من یثوب و استثبتهما به معنای بازگشت، خدایا تو میدانی من اینها رو طلب کردم بازگردند، دست بکشند از جنگ قبل از اینکه جنگی واقع بشه. معلومه از اینجا عرض کردم، معلومه از این جملات رو بعد از جنگ گفته، یعنی جنگ تمام شده، کار از کار گذشته. خدایا تو شاهدی، من اینها رو خیلی بهشون گفتم آقا دست بردارید، رها کنید جنگ را، از مسیر انحرافیتون برگردید، ولی اینها بر نگشتن. توی خدا شاهد باش. ولقد استبس تو هما، اگر اشتباه میخونم چشمم نمیبینه، قبل القتال، خدایا من اینها را، یثوبو به معنای بازگشتنه، خدایا من اینها رو باز داشتم از جنگ، گفتم برگردید ولی بر نگشتن. و استعنیتو به ما امام الوقوع، خدایا استعنیتو از تعنی، خدایا من به اینها گفتم صبر کنید، دست نگه دارید، یکم برید فکر کنید، مشورت کنید، قبل از امام وقوع، یعنی قبل از برقرار شدن جنگ، پیش از جنگ، ولی اینها بر نگشتن. فقمتا النعمه و ردا العافیه، غمتا به معنای کوچک شمردنه، خدایا اینها این نعمت بزرگی که بهشون داده بودی رو کوچک شمردن. چه نعمتی بالاتر از حکومت علی، چه نعمتی بالاتر از ولایت علی، چه نعمتی بالاتر از این که کسی در حکومت علی خادم باشد، نفس بکشد، خدمتگزاری کند. خدایا اینها کفران نعمت کردند، این دو نفر و امثال او حکومت علی که سرشار از نعمت بود را ندیدند، خواستند خودشون به نون و نوایی برسند. و ردا العافیه، و عافیت را رد کردند، پس زدند، پشت پا زدند. حضرت میگه دو تا عیب مهم هست، یک کفران نعمت، دو پشت پا زدن به عافیت. نعمت حکومت است، این رو یادتون باشه، حکومت دینی و حکومت اسلامی نعمتی است که سرانجامش عافیته. اگر سلامتی میخواهید، اگر امنیت میخواهید، اگر بهداشت میخواهید، اگر آموزش میخواهید، هر چه میخواهید در ذیل حکومت اسلام به وجود می آید. در خطبه 40 قبلا محضر شما به طور تفصیلی عرض کردم، حضرت فرمود مردم ناچارن بالاخره حکومتی باشه، یا فاسد باشه یا نیکوکار باشه، ولی اگر حکومت صالحان سر کار آمد، یعمل فی امرته المؤمن، مؤمنین به کاروبارشون می رسن. و یستمتع فیها الکافر، حتی کفار هم می توانند بهره ببرند. و یبلغ الله فیها الاجل، عمرها طولانی میشه. و یجمع به الفی، سرمایه گذاری در جامعه زیاد میشه، تولید رونق میگیرد. و یقاتل به العدو، مرزها امن میشوند. تأمن به السبل، امنیت داخلی برای. یؤخذ به الضعیف من القوی، مظلوم به حقش میرزه. حتی یستریح بر و یستراح من الفاجر. حضرت فرمود خیلی فرقه چه کسی روی کار بیاید. حکومت اسلامی نعمتی است که به عافیت ختم می شود، ولی اگر قدر این نعمت و عافیت را ندانستید، معاویه سر کار میاد. معاویه ای که حکومتش همه ظلم است، همه ناسپاسی است، اونجا دیگه روی عافیت را نخواهید دید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.